اون لایقال خوندیم،
بحثی که در قبل از ورود در مباحث اصلی عرفان مطرح کردن این بود که گروهی و کسانی که محروم از دریافت حقایق عرفانی هستند اینجور تصور کردن که تفکر وحدت وجودی و اندیشه وحدت وجود ناشی از اختلال قوای جسمانی است و وحدت وجود لوازمی دارد که اون لوازم خلاف بدیهیات عقلی است و بنابراین ریشه در نوعی اختلالات از شود که فیزیولوژیکی انسانه، به نحوی اختلالات مغزی و عصبی و امثال اینها منشأ از شود این تفکرات عرفانی میشه. از شود که این مطلبی بود که ایشون اینجا بیان کردن، گفتن گمان و تصور مخالفان عرفان این است که تفکر عرفانی ناشی از اختلالات فیزیولوژیکی به اصطلاح. و برای توضیح این مسئله اینجور فرمودن که اندیشه های ما درسته که مجرد است، اما از کانال و در ارتباط با بخش های ویژه‌ای از مغز و سلسله اعصاب عبور میکنه. پس نباید فکر کنیم که چون افکار و اندیشه ها مجرد است ربطی به مغز و سلسله اعصاب ما نداره. نه خیر، این سلسله اعصاب و سلول های مغز و اون جهازهای بدنی اینها ابزارها و اهرمها و آلاتی هن برای روح نسبت به هر تفکری. سامعه ما، مبصره ما، عاقله ما، اینا همه قوای مجرد نفس هستند، اما هر یک از این قوای نفس یک آلات و ابزارهای خاصی دارند که عبارت است از گوش، چشم، از سلسله اعصاب ما، مغز ما، سلولهای ما. از این جهت که میان اندیشه های مجرد انسان و ابزار و آلات بدنی انسان رابطه مستقیمه. اختلال در این آلات و ابزار موجب اشتباه در اون دریافت ها و اندیشه های ما میشه و اشتباهات اندیشه ما نشان میده که اختلالی در این قوا هست. این حاصل مطلبی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. این قانون را مخالفان عرفان بر تفکرات عرفانی تطبیق دادن، میگن اصلا روح اندیشه عرفانی وحدت شخصی وجوده و وحدت شخصی وجود نافی قوانین عقلی و بدیهیات تفکر انسانه. قاعده‌ای که ازش نفی قوانین عقلی برمیاد این نشون میده که یک اختلالی در اون ابزار و آلات مغزی فرده. فقط اینجا بعد از این بحث یک سوالی مطرح میشه و اون سوال این است که این لایقالی که اینجا مطرح شده اینه، این لایقال این است که عرض شود که یک اشکالی که به دنبال اون بحث مطرح شده اینه، ما عرض شود که تفکرات ما، تصورات و تصورات ما، اینجوری گفته میشه تصورات انسان یا جزئی است یا کلی. این مستشکل چنین میگوید تصورات جزئی ما وابسته به ابزارها و آلات مادی و بدنی است. یعنی وقتی که من تصور زید و عمرو و بکر و خالد میکنم، یا این درخت، آن درخت، این صندلی، این کرسی و امثال اینها، این تصورات جزئی وابسته به همین ابزار و آلات مغزی و بدنی است. اما در تصورات کلی این وابستگی وجود نداره. پس میگه که این لایقال میگه که تصورات جزئی وابسته به جهازات و آلات بدنی و مغزی و فیزیولوژیکی است. این تصورات جزئی. اما تصورات کلی از روح مجرد ناشی می شود و وابسته به آلات بدنی و مغزی نیست. فرق داره تصورات جزئی با اون دریافت های کلی و قواعد کلی که ما داریم. و عرض شود که اون وقت این قاعده رو اگر شما دیگه میزه گرد بوده دو امروز چند جا صحبت و بحث و جرسونا دیگه خود سینه من گرفته، ولی ببخشید، ولی اگه گرم باشه خوبه، ببخشید. عرض شود که حالا اون وقت در اینجا در این تصورات جزئی، چون فهم جزئی من تصورات جزئی و گزاره هایی که از اون تشکیل میشه، چون در ارتباط با مغز و جهازات عصبی ما، اینجا اون قاعده شما درسته. قاعده ما چی بود؟ میگفت که اختلال در قوای بدنی موجب چی میشه؟ اختلال در فکر و فهم و اندیشه انسان میشه. اینا علت و معلولن. کجا این علیت و معلولیت درسته؟ اونجاییست که این فکرها و فهمهایی که وابسته به آلات بدنی هستن و این در قلمروی همون دایره جزئیاته، در دایره مفاهیم جزئی اختلال در قوای ادراکی موجب اختلال در اون میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا این قوای این تصورات جزئی وابسته به این مغز و سلسله اعصابه. پس در اینجا عرض شود که میان اختلال در این دو عرض شود که رابطه وجود دارد. یعنی اگر اختلالی در مغز و سلسله اعصاب و جهازات عصبی شد، اشکالاتی هم در فهم و دریافت‌های ما پیدا میشه. مثل همون مثال چشمی که هفته زدم، سلام علیکم، وقتی که چشم خرابی داشته باشه، سلام علیکم، چشم دارای یک اشکال فیزیولوژیکی باشه، این شناختی که من از این دیوار یا اون درخت یا اون نور پیدا میکنم ممکنه غلط باشه. کمان که مثالم زدم، وقتی که یک اشکالی در چشم منه، این نور را به اشتباه دریافتی ازش میگیره. اما این قاعده‌ای که شما گفتید در اینجا درسته، اما در محدوده کلیات تصورات و قواعد کلی، اون دیگه وابسته به جهازات و چیزهای مغزی نیست. یعنی اینکه علت معلول، اینکه هر معلولی علت داره، این قواعد کلی شناختش وابسته به عرض شود که آلات بدنی نیست. ولی این قاعده کلی در اینجا چون از روح ناشی میشه و وابسته به اینها نیست، پس میان اون دو چیزی که بالا گفتیم رابطه‌ای وجود نداره، رابطه‌ای نیست، استدلال شما خراب میشه. چرا؟ برای اینکه وحدت، این یک بحث بود، حالا تطبیقش میدیم به بحث ما. ما اینجا بحث وحدت شخصی وجود داریم. بحث وحدت شخصی وجود یک دریافت کلی است. توجه کردید؟ یک فهم و شناخت کلی و عقلی است، نه حسی و خیالی و جزئی، مثل شناخت انسان به ماهو انسان. این که هستی یک واقعیت در عالم داره، توجه کردید؟ این واقعیت کلان هستی یک دریافت جزئی نیست، شناخت کلی است. وقتی که وحدت شخصی وجود شد یک تصور کلی، وحدت شخصی وجود شد یک تصور کلی، نتیجهش اینه که اینجا دیگه اختلال مغز با اون رابطه نداره، اختلال سلسله اعصاب در اینجا با اون رابطه نداره. اون پیوندی که شما تصویر میکردید که عارفی که مذعن و معتقد به وحدت شخصی است، این یک اختلالات مغزی داره، اشکالات فیزیولوژیکی داره. این قاعده درست نیست، برای اینکه اصلا این بحث وحدت شخصی وجود یک قاعده کلی است، یک تصور و قانون و قاعده کلی و مربوط به عقل، و در اینجا پیوندی نیست بین این فهمها و آلات بدنی، برخلاف اون تصورات جزئی و حسی و خیالی که پیوند داره. پس این کل این بحث قبلی شما فرو ریخت. شما میگفتید که حرفهای عارف حرفهای نامعقولی است و نشان میدهد که اختلال مغزی در او وجود داره. ما میگیم نه، اصلا اینا بحثهای کلی است، این بحثهای کلی ربطی به مباحث جزئی و آلات بدنی و جهازات عصبی و فیزیولوژیکی نداره. این اشکالیه که اینجا مطرح شده. از شبات که جوابی که از این لایقال داده میشه، جوابی که از این لایقال داده میشه این است که این پاسخی که داده میشه به صورت یقال، این پاسخ اینه که اولا از شبات که وحدت شخصی وجود، وحدت شخصی وجود تصور و قاعده کلی نیست، قاعده جزئی است. ما میگیم وجود یک واحد شخصی است و واحد شخصی یعنی جزئی. توجه کردید؟ گرچه این جزئی یک مصداق بیشتر در عالم نداره، ولی جزئی است و بنابراین وقتی جزئی شد میاد تو قاعده اول. فهم‌های جزئی با اون جهازات عصبی و مغزی ما در ارتباط و پیونده. این اولا. ثانیاً از شبت که ثانیاً بر فرض اینکه کلی باشه، بگیم این وحدت شخصی وجود که حرف عرفانه، این قاعده کلی است. کلیات دو قسمه، مفاهیم و تصور کلی دو قسمه است. کلیات ما قبل انتزاع، ما قبل انتزاع از امور محسوسه، و کلیات منتزع، منتزع از امور محسوسه. بعضی از تصورات کلی ما از این جزئیات اخذ نشده، چون ملاحظه کردی در منطق که میگن که ما کلی را چطور به دست میاریم، از با انتزاع از جزئیاته. یعنی من ابتدا این صندلی را میبینم، بعد آن صندلی را، بعد آن صندلی را، بعد اینها را مقایسه میکنم، در مقایسه میبینم یک اشتراکی دارن و یک امتیازاتی دارن. تمام کن، امتیازات رو میذارم کنار، از دل این فروریختن امتیازات یک کلی میاد بیرون به نام صندلی یا انسان که مفهوم کلی است. اون وقت این مفهوم کلی را یعنی منتزعه. منتها نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که ما کلیات برخلاف اون چه که در منطق گفته میشه که کلیات را ما از جزئیات همواره انتزاع میکنیم، اینطور نیست. ما دو گونه کلی داریم. بعضی از کلیات داریم که جزء ما قبل انتزاع همراه انسان وجود داره، مثلا مقولاتی که کانت میگفت. مقولات کانت اینطوره، میگه اینا از جزئی از بیرون شما نگرفتید، اینا همراه ساخت و بافت ذهن وجود داره، وحدت، کثرت، علت، معلول. میگه این مفاهیم کلی از مصادیق جزئی از خارج نیامده به ذهن شما، اینها از کجاست؟ از خود ساختار ذهن و درون روح و ذهن انسان میجوشه. یا بنابر اونی که حالا مثلا افلاطون اونها میگفتن که اینا اصلا مربوط مثل افلاطونیه است، این مفاهیم کلیه که ما داریم، از این جزئیات نگرفتیم. بنابر این میشود گفت که کلیات برخلاف اون تصور اولیه‌ای که شما از منطق دیده اید همیشه یک نوع نیست. ما دو گونه مفهوم کلی داریم، بعضی از این مفاهیم کلی از امور محسوس عقل شدن، بعضی از منتزع از امور محسوس هستند، بعضیشون هم ما قبل انتزاع هستن، یعنی از منبع دیگری الهام میشه به ذهن، نه اینکه ما از این جزئیات این مفهوم رو بکشیم و استخراج و استکشاف بکنیم. خب اون وقت جواب دوم اینه که میگه وحدت شخصی وجود. جواب اول چی بود؟ وحدت شخصی وجود جزئی است، پس با ابزار ذهنی ارتباط داره. اختلال در مغز موجب اختلال در این، یعنی این فهم غلط میشه. اش جواب دوم این است که نه، فرض میگیریم کلی باشه وحدت شخصی، مفهوم و قاعده وحدت شخصی وجود یک مفهوم و قاعده کلی باشه. این کلی منتزع است، کلی است. وحدت شخصی کلی منتزع و قسم دومه. اون وقت کلی قسم دوم چون از جزئیات گرفته شده و جزئیات هم با ابزار و آلات ذهنی ارتباط داره، عرض شود که این موجب میشه که چی؟ این موجب میشه که اختلال در آلات جزئی موجب اختلال در اون بشه. پس کلیاتی که از جزئیات انتزاع نشده باشه اون آزاده، ربطی به این ابزار ذهنی و مغزی ما ندارد. اما کلی که مثل انسان که میگیم از این اینو گرفتیم، یا صندلی که از این انتزاع از این جزئیات کردیم، این کلیات انتزاع شده و استخراج شده از جزئیات، اینها پیوند داره با ابزار و آلات ذهنی، ولذا اختلال تو مغز و اختلالات فیزیولوژیکی تولید این اختلال و اشکال در این کلیات میکنه، یعنی کلیات اشتباهی تو ذهن انسان میاره. عرض شود که این هم جواب دوم. و جواب سومم اینه که حالا ما اصلا کار نداریم که وحدت شخصی چیز جزئی است یا کلی است. اولا گفتیم جزئیه، ثانیا گفتیم کلیه از این قسمه، ولذا وابسته به چیه؟ اصلا کار به این نداریم. این تصور همراه عرض شود که یک لوازمی داره که اون لوازم خلاف بدیهیات ماست، خلاف بدیهیات و محسوسات و مشهودات ما. یعنی در واقع این وحدت شخصی وجود فرض میگیریم که کلیست، فرض هم میگیریم کلی ما قبل انتزاعه، یعنی کلیست که مستقیم با چیزهای مغزی ارتباط نداره، ولی این کلی لوازمی داره که یکی از لوازمش اینه که آدم به این امور محسوسه خودش اعتماد نمیکنه. لازمه این فهم کلی اینه که این لیوان آبی در کار نیست، همین محسوس من میگه که این نیست. خب پس همون شناخت‌های محسوس داره زیر سوال میبره، معلوم میشه که ابزار مغزش اشکال داره. بنابراین فرض میگیریم که این وحدت شخصی وجود کلیه، کلی ما قبل انتزاع هم هست، خودش با مغز ربط نداره، با این آلات بدنی ربط نداره، ولی این کلی وحدت شخصی، این وحدت کلیست که مستلزم تصورات جزئی باطله، مثل که میگه اصلا آبی نیست، نه درختی است، نه آسمانی است، نه آبی است، نه لیوانی است، نه شب است، نه روز، نه درس، نه کتاب، نه هیچی نیست. خب اینا همین تصورات جزئی که ما داریم، اینا میگه نیست. پس وحدت شخصی وجود درست خودش امر کلی است، فرض بگیریم با مغز ربطی نداره، مستقیم تراوش روحه، اما لازمه او و ملازم او نفی همین محسوساته که اونا دیگه وابسته مغزه، معلوم میشه اختلالی در مغزه که این لوازم این را آدم میپذیره. توجه کردید؟ پس بنابراین اون حرفی که اون هفته زدیم و ابتدای این جلسه هم توضیح دادیم اون سر جای خودش هست. و اون سخن چیه؟ این است که مخالفان عرفان میگویند حرف عرفا که عبارت از وحدت وجود شخصیه یک قاعده ای با یک لوازمی که قابل قبول نیست، و این عدم قبول و ناسازگاری این با عقل نشان دهنده اختلالی در قوای جسمانی. و لذاست که اصل عرفان از کجا حاصل شده؟ از ریاضت‌های غلطی، از بیخوابی‌ها، از این روش‌های غلط که موجب اختلالی در قوای بدنی شده، و این اختلال موجب این شده که دریافت‌های غلطی پیدا بکنه. این مطلبی است که اینجا آمده. من اینجا حالا این رو عباراتشو می‌خونیم، اجازه بدید عبارات اینو بخونیم، بعد یکی دو تا نکته من از خارج توضیح بدم. لا یقال انما یتم هذا لو کانت المسئله، اگر عبارتتون کانت بود بشه کانت، لو کانت المسئله تو من قبیل صور و المعان الجزئیه، حرف شما هنگامی درست است که مسئله، یعنی مسئله وحدت شخصی وجود، از نوع صور و معانی جزئیه ای باشد که یدرک النفس به واسطه القوى الجسمانیه و الالات الحیولانیه، اگر از قبیل جزئیات و محسوسات و خیالیات باشه که نفس ادراک میکند این جزئیات را به واسطه قوای جسمانی و به واسطه آلات حیولانی، آلات مادی، همین مغز و سلسله اعصاب و اینها، اما اگر این نباشه، وحدت شخصی وجود، این مسئله محوری عرفان، از قبیل کلیات باشه، اما اگر از قبیل کلیاتی باشد که تعقل و نفس، که تعقل می کند اون را نفس بدون وساطت هیچ آلت و ابزار و واسطه ای، اگر از این قبیل باشه چگونه تمام میشه اون استلالی که شما بهش اشاره کردی؟ یعنی شما میگید اختلالی در ریاضت های غلط اختلالات جسمانی ایجاد کرد، دنبالش تصورات غلط آمد، تصورات کلی اصلا ربطی به این آلات جسمانی نداره، اصلا پیوندی نداره که این اختلال اون را به اونجا بیانجامه و پیوند علی و معلولی بین اینها باشه. این اشکاله. یقال جواب میدیم، میگیم که اولا علا تقدیر تسلیم ان هذه المساله من قبیل الکلیات، اولا قبول نداریم که این مسئله وحدت شخصی کلی است، وحدت شخصی وجود تصور و قاعده جزئی است. این اولا. اگر این رو بپذیریم، یعنی بگیم نه جزئی نیست، اون وقت جوابش اینه که لا نسلم، این جواب دوم، که جمیع الکلیات انما تعقل النفس بدون توسط الالات، ما نمیپذیریم که کلیات را عقل تصور میکنه بدون وساطت آلات و قوای جسمانی. همه کلیات اینطور نیست. جواب دوم بود که کلیات دو قسمه، فإن من الکلیات بعضی از کلیات ما تعقلها بها بعد انتزاعها من الجزئیات به حذف المشخصات، بعضی از کلیات ما قبل انتزاعه، مثل اونه که از روح بجوشه، یا مثل مقولات کانت که از جزئیات گرفته نشده باشه، اما من تبعیضی است، بعضی از کلیات کلیاتی است که تعقل میکند آن را بها به واسطه اون آلات بعد از این که انتزاع میکنه اون کلیات را از جزئیات با حذف مشخصات، این صندلی، آن صندلی، آن صندلی، خصائص را میرزه کنار، اون وجه مشترک میشه صندلی کلی. و یسما کلیا بعد الکسره، این بهش میگن کلی بعد الکسره، اون اولی رو میگن کلی قبل الکسره، کلی قبل الکسره. اون وقت عرض شود که دیگه عبارت رو دیگه تمامش به اینه و وحدتش. اون وقت اون کلی بعد الکسره و منتظر، این مثل جزئیه، یعنی در ارتباط با آلات جسمانی است و وحدت شخصی هم اگر جزئی نباشه کلی از این قسمه، باز هم پیوند با آلات و ابزارهای فیزیولوژیکی بدن داره. اینم جواب دوم. جواب سوم اینه که ولا ان سلم نازالک، یک پله میریم بالاتر، اگر این رو هم بپذیریم بگیم نه این کلی ما قبل کثرت است، بگیم بحث وحدت شخصی وجود، تصوری که ما از یک هستی در عالم به عمل میاریم، بگیم یک تصور کلی ما قبل کثرته، یعنی پیوندش رو از این سلول ها و ابزار مغزی میبریم، میگیم ما قبل کثرته. اگر اینم رو بپذیریم، لکن لا نسلم که ان هذا الاستلال انما هو به ادراک نفس هذه المساله، ما نمیگیم از فهم وحدت شخصی میفهمیم که قوای او غلط اشکالی دارد اختلال داره، نه، این پیوندی بین خود این قاعده و اختلال در قوای جسمانی و مغزی برقرار نمی کنیم، بلکه بین چی برقرار می کنیم این پیوند را؟ بین چی؟ بین لوازم وحدت وجود. لوازم وحدت وجود یکیش اینه که این محسوسات نیست. خب اینا تصورهای جزئیه دیگه، میگیم تصورهای جزئی نیست، تصورهای خب همین باز لوازمش یک چیزهای جزئی که اون ریشه در آلات بدنی داره و مغزی داره. لکن لا نسلم که این استدلال به ادراک خود این مسئله است، یعنی استدلال اختلال اینها ناشی از اختلال قوای جسمانی است در خود مسئله وحدت وجود نیست، بلکه انما هوه، این استدلال انما هوه، یعنی این استدلال به اعتبار اون چیزی است که یستلزمه، به اعتبار اون چیزی است که مستلزم اون هست این مسئله، یعنی این مسئله مستلزم یه چیزایی است که اونا دیگه اون وقت قابل قبولی است که من رفع المشاهدات والاولیات، مستلزم اینه که ما همین مشاهداتون رو قبول نکنیم، بگیم میزی نیست، صندلی نیست، درختی نیست، دیواری نیست، حیوانی نیست، انسانی نیست، که اینا تصورات جزئی غلطه، پس نشون میده اختلالی در قوای هست. و لهذا استدل علی ذلک به قوله اذ القطع به بطلان جمیع الاحکام العقلیه، قطع به بطلان احکام عقلیه، نه قطع به خود وحدت شخصی، بلکه به لوازمش که یکی از چیزهای عقلی همین مشاهدات ما، محسوسات ما. و بیان ذلک این است که قطع ان القطع به چی؟ عبارتون چیه؟ به خیلی خوب، عبارت ما غلط بوده که درست کردیم، نسخه شما دست ان القطع به حقیقت مسئله توحید، قطع به حق بودن توحید به معنای وحدت شخصی ها، این قطع به بطلان همه اقسام یقینیاته، یعنی دستگاه یقین ما فرو میریزه با اعتقاد به وحدت شخصی، چه اون یقینیاتی که عبارت باشه از عقلیه مبرهنه. عقلیه مبرهنه یعنی چی؟ یعنی تصدیقات و تصورات نظری اکتسابی، ولتی از این ولتی به بعد اقسام همون بدیهیات رو داره میگه که و اون قضایایی که قیاساتها معهاست، مثل که میگیم دو یک چهارم هشته که قیاساتها معهاست، ولحسیه اون عقلیه مبرهنه شد تصورات و تصدیقات نظری، از ولتی میاد تصدیقات و تصورات تصدیقات بدیهی که یکیش ولتی قیاسات و معه هاست و یکی هم ولحسیه التی هی من المشاهدات، امور حسی و محسوسات و مشاهدات ما، این لیوان و درخت و آب و اینها، ولفطریه قضایای فطری که همون اولیاته، بدیهیات اولیه. البته فطریه چند تا اصطلاح داره که یکیش اینه تو منطقی خود اصطلاح. و قضایای غریزیه که وجدانیاته، اون وجدانیات بشر، این چهار قسم از فطریات رو از بدیهیات رو ذکر کردن، البته در المنطق شش تا است. فهمون چیز کنجا من و ذالک لما فی زعمه من ان الحکم به تمایز الماهیات. چطور این قضايا همش از بین میره با وحدت شخصی؟ برای اینکه در گمان عرفا این است که حکم، در گمان این کسانی که اشکال به عرفا میکنن این است که حکم به تمایز ماهیات، یعنی اینکه بگیم اون آسمان این زمینه، این حسن اون حسینه، و حکم به تخالف متعینات، به حکم این که بگیم امور متعینه که در این عالم تعین و تشخص دارن تخالف دارن، هم ماهیات هم متعینات، یعنی همین جزئیات تخالف دارن. این یه چیزیه، اون چیزیه. ماهیات که میگیم بحث کلیست، تخالف متعینات یعنی شخصی‌های جزئی. حکم به این که انسان و درخت و حیوان و چی و چی اینا جدا هستن، و حکم به این که این متعینات جزئی هم تخالف دارن، غیر هم هستن، این صندلی غیر از منه، چه تمایز ماهیات کلی چه تخالف متعینات جزئی، الا ما هو مقتضا تلک المقدمات، حکم به این تمایز بنابر اون چی که مقتضای اون مقدماته، یعنی مقدمات فطری و مشاهدات و اینهاست، این منافی با حکم به این مسئله است. این مسئله یعنی وحدت شخصی وجود. اگر وحدت شخصی وجود رو قبول کردید، دیگه نمیتونید این حرفا رو بپذیرید، بگید ماهیات جدا هستن، اشخاص جدا هستن. اصلا حجاب غیریت با وحدت شخصی از میان برمیخیزه و این خلاف احکام عقله. حکم به این مسئله که رافع احکام تفرقه و تمیزه، مسئله وحدت شخصی برمی‌داره تفرقه و تمیز رو از میان موجودات و ماهیات و حقایق در عالم. ثم ان بدو و علامات المرض اذا کان مسبوقا برتکاب اسبابها یقضی به الحدث القویم، آشکار شدن بدعه همون شروعه، بدو ظهوره، با محموز غیر از معتل واوی این ماده است. بدعه با بدوه فرق داره، بدعه همون شروع و آغازه، بدوه معنی بروز و ظهوره. بله، بدعه است که حالا گاهی بدایت تلفظ میکنه. بله بله بله، بدو علامات چه ببخشید، ظهور علامات مریضی ها اگر مسبوق به ارتکاب اسباب ها باشه، بله، آشکار شدن علامات مریضی ها وقتی که مسبوق به ارتکاب اسبابش باشه، یعنی قبلش کسی سم خورده مریضی پیدا شده، توجه کردید؟ آلوده به میکروبی شده مریضی پیدا شده، وقتی که مسبوق به ارتکاب سبب اون مریضی باشه، این مما یقضی به الحدث القویم و ذهن المستقیم علی تریان ذلک المرض الخبیث. این نشانه ها نشون میده که حدث قویم و ذهن مستقیم قضاوت میکنه به این ارتکاب قضاوت ما یقضی، از چیزایی که قضاوت با اون میکنه و داوری میکنه بر تریان اون مرض خبیث، یعنی وقتی که علائم رو میبینه میفهمه که این مریضی آمده و از اون به اسبابش بی میبره. یک کمی عبارت ثقلی درش هست ولی همینجوری که عرض کردم عبور میکنه. چی؟ مما یقضی بهی، از چیزهایی که حکم به اون میکنه، یعنی به بدو میکنه، به ظهور علامات میکنه، بعد تریان اون مرض خبیث، علائمی رو میبینه که میفهمه که این مرض خبیث حاصل شده. بله، یعنی میخوره به اون ما که اون ما همون بدوه. بله، ولهذا استعقب ذلک الاستلال، ولذا در متن بعد از این استلال اینجوری گفته که عقیب ارتکاب المجاز. متن رو ببینید، متن ماتن اینجوری بود که میگفت که فإن الأكثرين منهم يزعمون أن القطع بها يدل على استحكام سوء المزاج في موضوعات القوى النفسانية وعلى احتراق المواد الصالحة البدنية واستيلاء المرة السوداء على الأعضاء الشريفة الأصلية از القط به بطلان جمیع احکام العقلیه و الحسیه و الفطریه و الغریزیه عقیب ارتکابل مجاهدات و ریاضات الجزافیه. میگه این امور ناشی از اون سببی است که عبارت هست از این مجاهدت ها و ریاضت های غلط التیه. این مجاهدات و ریاضات گزاف و غلط چیه؟ عبارت هست از سحر، بیخوابی های طولانی و گرسنگی هایی که مفرطین موجبین، بیخوابی ها و گرسنگی های زیادی که موجب میشن که مسلط بشود اون ماده سودا بر اعضای دماغیه شریفه اصلیه، بر اون اعضای دماغیه و شریفه اصلیه که اگر در جای خودش باشه آدم درست همه چیز رو میفهمه، اون مره سودا، این ریاضت های غلط موجب میشه که اون مره سودا بیاد فرد را مبتلا بکنه و غلبه پیدا بکنه بر اعضای اصلی، اون اعضای دماغی اصلی که منات سایر ادراکات عقلیه هست. یعنی ادراکات درست عقلی ما ناشی از این سلامت اعضای اصلی مغزی ما. مره سودا به خاطر ریاضت‌های غلط میاد اینا رو از بین میبره. اون ادراکات عقلی که مبدع اصلی صورت مقومه حقیقت نوعی انسانیه هست، صورت مقومه حقیقت انسان همون ادراکات عقلیه هست، این موجب میشه که بیاد مره سودا اون بر اونا غالب بشه و اختلال پیدا بشه و به اینجا برسه. خب من یه دو سه نکته اینجا بهش اشاره بکنم بد نیست. ببینید تمام اون چی که ما اون هفته قبل گفتیم و این هفته گفتیم ممکنه که بگه که همچین خیلی به جا هم نبود این حرف، حالا چی میخواد بگه با این طول تفصیل، ولی یه مطلب واقعا مهمی است که مخالفان عرفا بهش تاکید میکنن. یعنی اونها بحث عرفان را در این چارچوب ریاضت‌های غلط، اختلالات فیزیولوژیکی و نهایتاً تصورات موهوم و باطل و در نتیجه نفی قواعد عقلی و بدیهیات، یک سلسله اینجوری به صورت علت و معلول میره جلو. از ریاضت‌های غلط، تمرین‌های غلط آغاز میشه، میرسه به اون اختلال در سلسله اعصاب و مغز و اینها و نهایتاً به تصورات اشتباه و حاصل اون هم در نهایت میرسه به نفی بدیهیات که میگه ماهیاتی نیست، عالمی نیست، زمینی نیست، چی و امثال اینها. این یه چیزیست که ریشه را در اون اختلالات مغزی میبینه. در اینجا من بد نیست که به دو سه نکته خارج از بحث اینجا در تکمیل این بحث اشاره بکنم. یک نکته این است که در این که ما دریافت عقلی و ذهنی داریم جدای از آلات مغزی و کارکرد مغز، این جای خیلی تأمل داره. ما الان نمیتوانیم یه داوری نهایی رو این قضیه داشته باشیم. توجه کردید؟ تا اونجایی که الان علم میفهمه اینه که نه، ما تصور فهمها و دریافتهای ما، این کلیاتی که میگیم، قضایایی که میگیم، اینا همه همراهی با نوعی جریان سلولهای مغز و یک سلسله فعل و انفعالات فیزیولوژیکی، این روال اصلی فعلی اینه. یعنی حتی خواب که انسان میبینه، حتی اون فهمهایی که در عالم خواب پیدا میکنه، اینا رو آزمایش کردن، در همون حال داره مغز فعاله. توجه کردید؟ بنابراین تا اینجایی که علم نشون میده نمیتونه نفی بکنه، ولی تا اینجایی که علم نشان میدهد اینه که فهمها و شناختهای ما مسبوق به یک فعل و انفعالهای مغزی و فیزیولوژیکیست و بنابراین با بگیم چه کلی چه جزئی، همه این تصورات ما مسبوق به این هاست. اما در این حال علم نمیتواند نفی کند شناختی و عروض و حصول شناختی که خارج از این سلسله اعصاب حاصل بشه، اینو نمیتونه نفی بکنه. علم ابزار نفی این نداره. دانش از شواد که فیزیولوژی و از شواد که این اون چیزی که مربوط به شناخت بدن هست، این نمیتونه بگه که، میتونه اثبات بکنه، بگه تا اونجایی که شما میگید من همه آزمایش کردم ببینم چه کلی چه جزئی، خواب، بیداری، هوشیاری، ناهوشیاری، هر چی شما برای من نقل می‌کنی من تو آزمایش گذاشتم ببینم که یه فعل و انفعال‌های مغزی وجود داره. اما نمیتونه بگه که هیچ چیزی نیست، مگر اینکه در این چارچوب قرار میگیره. این نفی نمیتونه بکنه. ممکنه که انسان یه شناخت‌هایی داشته باشه که از مجرای این آلات مغزی عبور نکند، امکان این رو علم نمیتواند نفی بکنه. توجه کردید؟ مثل موت اختیاری، علم نمیتونه اونو نفی بکنه، گرچه میگه من نفهمیدم، نمیتونم الان تحلیل بکنم، اما نمیتونه نفی بکنه. توجه کردید؟ این یک مطلبه که بنابراین ما خیلی قاطعانه نمیتوانیم بگوییم همه کلیات، همه شناختهای ما از مجرای آلات مغزی عبور میکنه، گرچه بیشتر اونی که علم باش سر و کار داره اینه همینه، ولی در این حال برهانی به نفی شناخت و معرفت غیر عبور کننده از مجاری حسی وجود نداره. این مطلب به تکمیل مباحث. یک مطلب دیگه اینه که این بحثی که اینجا مطرح شد در دو جا در این علوم جدید مورد توجهه، در بحث‌های جدید. یکی در اون بحث‌های که راجع به منشأ خداپرستی یا دینشناسی مطرح شده، در مباحث دینشناسی و تحلیل روانشناختی دین یا علتیابی این که چرا دین پیدا شده، چرا خداپرستی وجود داره، اونجا یه بحث‌های نظیر این مطرح شده. اونجا میگن دین رو میدونید به خاطر ترس بشره که اصلا آدم خدا رو درست میکنه، دین درست میکنه. بعضی از متفکرین غربی اینو گفتن دیگه، ترس، فقر، ضعف، عرض شود که، و یک سلسله عوامل اینجوری که مثل نیچه و نمیدونم چی و شو، اینا خیلی متفکرین دین رو برگردن فروید مثلا، نیچه، خیلی ها دین رو برگردوندن به همین عوامل روانشناختی. یعنی میگه این تصورات دین شناسی، خداگرایی، خداخواهی و امثال اینها و این گرایش ها و تصورات از نوعی اشکالات و کاستی های روانشناختی یا اجتماعی یا سیاسی پدیدار شده. اصلا دستگاه معرفت دینی و گرایش های دینی رو به این ارتباطش میدن. این یک مقوله که با این بحث اینجا یه ارتباطی داره، و البته این بحث خیلی بحث سطحی نگرانه است که اون همه معرفت بزرگ دینی بشر را آدم کاهش بده به یکی از این عوامل. البته نفی این عوامل ممکنه تأثیری داشته باشه برای اینکه بشر را به یه سمتی ببره، مثل که آدم محرومیت گاهی آدم رو وامی داره به کارهای خیلی بزرگ، توجه کردید؟ ولی اینکه اساس معرفت و گرایش دینی را به این عوامل، یکی از این 7-8 عامل فرو بکاهیم و تقلیل بدهیم، این چیزیست که دلیلی برش وجود نداره. اونی که شواهدی که گاینا میارن در همین حده که این عامل تأثیری داره در این که آدم گرایش به دین پیدا بکنه، توجه کردید؟ ولی اینکه دلیل بیاره که بگه این است لا غیر، این اصلا تو هیچ استدلالی وجود نداره برایش. ولذا الان تو این چیزای جدید غربی دیگه کسی اون حرفا رو خیلی بشین نیست. تو دورهای متأخر متفکران غربی کسی مثل فروید فکر بکنه، نیچه فکر بکنه، اینا که بیان خیلی راحتی، یا مثل مارکس فکر بکنه که میگه دین افیون توده هاست و مثلا به خاطر اون چیز اومده، که بیاد دیگه به خاطر اختلالات روانی یا اختلالات اجتماعی و سیاسی دین پیدا شده، این تصورات دینی پیدا شده، گرایش های دینی پیدا شده، این در یک مقطعی از تاریخ متفکران غرب بازاری داشت و خریداری داشت، الان به اون شدت نیست. دین شناسان جدید، متفکران جدید به خوبی میفهمن که نمیتونه آدم به این سادگی یک بعد مهم شخصیت بشر رو به این امور بندش بکنه و تقلیل بده. این یک مطلب اونجا در منشأ دین مطرح شده. یه بحث دیگه هم که با اینجا ارتباط داره اینه که تو روانشناسی جدید تیپ شناسی میکنن گروه های مختلف را. شما اون وقته یک بعد از کلاس اشاره به این داشتید، ظاهرا همین را میخواستید بگید. در روانشناسی تیپ شناسی میکنن گروه ها و طبقات اجتماعی را، و یک بخشی از روانشناسی که کتاب هایی هم در بابش هست، منابعی هم هست، اینه که تیپ شناسی افراد متدین، افرادی که گرایش های دینی پیدا میکنن، اینا یه تیپ خاصی هستن. اون وقت بعضی فکر میکردن که یه نوع اختلالات روانشناختیه که افرادی رو به دینداری و تعصبات دینی میکشونه. توجه کردید؟ حداقل تعصبات افراطی دینی رو به اینا نسبت میدادن. بعضی مثلا به طور کلی دینداری و این تصورات دینی رو به این نوعی تیپ خاص اختلال دار مثلا نسبت میدادن. البته خیلی هم اینو قبول ندارن. اتفاقا در بعضی از این تحقیقات روانشناسی نشون میده که دینداری اصلا یه نوع امتیازه، یه تیپ های ممتازی به دینداری گرایش پیدا میکنن. اونم با این بحثی که ما اینجا گفتیم ارتباط داره. بنابراین این بحثی که اینجا مطرح شد، گرچه در پزشکی قدیم و فلسفه و عرفان قدیم اساسی داشته که به همین شکل اینجا مطرح کردیم، ولی در فیزیولوژی جدید، روانشناسی جدید و حتی مباحث فلسفی که منشأ دین رو تحلیل کردن، این بحث ارتباط وجود داره که خیلی مشابهت با بحث اینجا داره. اینم یه مطلب دیگه که خواستم ذهنتون رو مقدار توسعه بدم، روابط این بحث با مباحث نوین و جدید رو بتونید پیدا بکنید. و هر یک از این بحث‌ها البته خودش دامنه وسیعی داره. نمیدونم شما هم فکر میکنم اون هفته اشاره به این داشتید بعد از کلاس، ولی بله؟ یادتون نیست. من یه چیزی گفتید که به ذهنم اومد که الان که شاید این رو میخواستید بگید، که میگه اصلا منشأ دینداری، گرایش های دینی یه نوع تیپ خاص شخصیتی است. از این روانشناختی یه اختلالاتیه که فرد اصلا میاد خودش اینجوری قرار میده. اینم البته اینم از اون چیزاست که هیچ استدلالی برش نیست و تحقیقاتی مخالف اون هم وجود داره. خب حالا بعد از اینکه خوب نقد مخالفان عرفان را توضیح داد، تشریح کرد، حالا می‌فرماد که اما این مسئله بدونید که این واقعیت نداره. این همه گفتیم اما اینا هیچ دلیل و استدلالی برش نیست، بلکه ما میتوانیم در نقطه مقابل بگوییم اگر ما استدلال‌های قوی بر وحدت شخصی اقامه کردیم، شما باید پای این حرفا بایستید و خیلی هم به این محسوسات و اینها دل نبندید. و عرض کردم اون هفته که بسیاری از تصورات اولیه بشر به خصوص در این دو سه قرن اخیر در تحول علم فرو ریخت. اون تصوری که از افلاک بود، از آسمان بود، از زمین بود، از مواد بود، که حالا مواد مثلا ارکان اربعه، نمیدونم اصول اربعه، مواد چارگانه اصلی که آب و آتش و خاک، همینجور شما اون طبیعیات قدیم رو ازش بخونید تو همین منظومه، شر منظومه، یا در کتب طبیعیات قدیم اینا رو بخونید ببینید که البته این کلیت نداره که هرچه قدیم بوده الان از بین رفته یا هرچه الان اومده درسته، این کلیت نداره، ولی در یک قلمروهای دیگه خیلی آشکاره که تصورات خیلی عادی بدیهی انسان پنج قرن قبل امروز واقعا فرو ریخته. کی میتونست تصور بکنه که این فضای اینجوری الان پر از امواجه و با یک ابزار و آلاتی میشه راحت این امواج رو گرفت و مثلا اون همه باش کار کرد؟ یا عرض شود که این که این جسم الان برخلاف ظاهر به هم پیوستش یک ساختار مولکولی داره که نه اینجور هم به هم پیوسته نیست، یا آسمان اونطور نیست؟ نه، خب منطق قوی تر، روش های پیشرفته تر، ابزار قوی تر آمد و این محسوسات رو عوض کرد. دریافت ما به این سادگی نیست که آدم یه محسوساتش که میبینه جور نیست و الان به هم ریخت پس بگه این یه اختلال مغزی بود، بلکه به عکس گاهی نفی این محسوسات اینجوری نشون میده که از اینکه یک روش های بالاتری برخورداره او، کما اینکه در علم مثال زدن. عارف همین میگه، عارف میگه بر خلاف اون همه چیزی که شما به ما گفتید و طعن زدید و عرض شود که نیش زدید و گفتید که اختلال مغزی و چونها، اتفاقا به عکس ما میگیم ریاضت ها کانال جدیدی است و عرفان در یک فاز برتری حرکت میکنه و حقایقی را آفتابی میکنه که شما در اون سطوح پایین نمیتونید بفهمید. و اتفاقا اون کمال عقل بشره، اوج اندیشه و تفکر بشره که به اونجایی برسه که و در واقع ما اگر هم نفی کردیم، نفی اینها یک تفسیری داره که خیلی هم قابل قبوله. این اینکه شما الان علم نفی میکنه اون پیوستگی ملموس شما که خیال میکنه اینا کاملا به هم چسبیده است، همینطوره دیگه. علم الان این نمیگه، نمیگه این به هم چسبیده، ساختار مولکولی داره در خودمون مولکول و اجزای اتم و اونها، بین اونها یک میدان وسیعی وجود داره، برخلاف اون تصوری که شما میکنید که این ثابته، نه ثابت نیست، این اجزای چمیدم درون اتم و اونها دائم در حرکته، اونم با چه حرکت‌های پرشتاب. محسوس شما اینه که یه جسم ثابته، به هم پیوسته اینجاست، اما علم میگه با روش‌های خیلی درست و صحیح که دیگه بعضی قسمتش قابل نفی نیست، نه این پیوسته است نه این ثابته. کمایی که از اون پیشرفته تر ملا صدر میگه که جوهر این و حقیقت این در حرکت دائمی است. اینا هیچ کدوم محسوسات ما نیست، مثلا این نفی محسوسات نیست. این تئوری ها میاد همین محسوسات شما هم رو درست تفسیر میکنه. حالا در عرفان هم در یه فضای کاملا بالاتر حرف هایی میزنه که همین محسوسات شما هم سر جای خودش هست، منتها میگه اینجوریست، تفسیر درستی از اون به عمل میاره. و بنابراین نه تنها وحدت شخصی وجود نافی امور عقلی و بدیهی نیست و اختلال مغزی و جسمی و روحی نیست، بلکه اوج تعقل بشر و کمال عقلانی بشر اینه که به اون وحدت دسترسی پیدا بکنه. میگید از کجا میگید؟ حالا باید همراه ما بشید، استدلال های ما و راه هایی که ما میبریم اتون اونو میبینید و خواهید دید که چاره ای نیست جز این که به همینجا بیایی. گرچه حالا بعضی از استدلالایی که در متن میاد اشکال کردن، خود ما هم اشکال میکنیم، ولی بعضی از استدلالات قوی و متقن هم هست که چاره ای نیست که ما رو بکشونه به وحدت شخصی وجود، به اون معنایی که بعد خواهیم گفت که نافی این بدیهیات هم نیست، کفر هم نیست و خیلی هم سخت اون تصور درست به دست آوردن. و این رو وقت دیگه به ترتیب باید ملاحظه بکنیم. قال، حالا ماتن و ماتن این کلام میفرماد که این اشکالاتی بود که اونها برشمردن. لکن لما کان الامر علا خلاف ما ظنو، چون قصه بر داستان بر خلاف این گمان منکران عرفانه، بلکه برعکس اونیست که اونها تخیل کردن. اونها میگن وحدت شخصی وجود و اندیشه عرفانی اختلال مغزیست، ما میگیم دقیقا 180 درجه مقابلش، این اوج کمال عقلی. جواب این لما اون خاله صفحه بعده میگه لما کان الامر علا خلاف ما ظنو بل علا عکس ما تخیلو، جوابش اینه اردت ان اکتب رسالتن اوزه فیها حقیقت مذهب العارفین و بطلان قول تائنین من المنکرین. خب حالا متن شعر رو میخونیم. اقول و ذالکه، چرا این اینجوره؟ یعنی حرف اونا باطله و اصلا خلاف حرف اونها. لأن مستدلو بهی علا سوء امزجت موضوعات القوى النفسانیه، اونی که استدلال کردن به اون بر خرابی و فساد مزاجهای موضوعات قوای نفسانیه. قوای نفسانیه باسر سامه عاقل است. موضوعات این قوا چیه؟ چشم و گوش و سلول و مغز و اینها. اونی که بهش استدلال کردن بر فساد این مزاجهای آلات و بدنی و جهازات بدنی، اونی که بهش استدلال کردن نه تنها دلیل بر خرابی اینها نیست، بلکه دلیل بر صحت این مزاج و استقامت اینها. فإن ادراک قوای مدرکه و مشاعر شاعره، قوایی که درک میکنه و مشاعری که آگاهی پیدا میکنه، اگر مطابق با ما فی الامر نفسه باشه و یکون حکمها، حکم این قوا بر اشیا به ماهی علی باشه، یعنی حکم بکنه به همونی که واقعیت داره، این ادراک دلالت میکنه بر استقامه مزاجهای موضوعات این قوا. و ما میگیم که فهم وحدت شخصی وجود درک حقیقت هست علی ماهی علی. مثل این که اگر کسی بگه که این لیوان به هم پیوسته نیست و اجزای اون ثابت نیست و در حرکت هست، این فهم مطابق به حقیقته. این فهم نشون میده که قوای فکری او سالمه، بلکه خیلی هم کامله. حالا وحدت شخصی هم ابتدا ما خیال میکنیم آیات اجسام پراکنده و متکثر و اینها، ولی وقتی که به عمق قضیه بریم این شناخت ما واقعیت اصلی رو نشون میده، وحدت شخصی. و این نه تنها نشون میده که نمیدهد که خراب مغز ما، بلکه نشون میده که اون به اوج کمال خودش رسیده. لأن صدور الافعال عن الموضوعات سالمتن عن النقص، این که کاری از موضوع و ابزار و آلتی صادر بشه سالم از نقص، این دلیل بر صحت اون موضوعاته. اگر عرض شود که من به راحتی این کتاب ها رو از اینجا برداشتم، معلوم میشه که این قوای دست من سالمه، کار خودش رو داره انجام میده، چون کار دست اینه که اینو از اینجا بلند بکنه. کار عقلم این است که حقایق را علی ماهی علی بفهمه، و فهم وحدت شخصی وجود واقعیتی است که دلیل برش هست. این نشون میده که این قوا سالمه نه خراب. فیکون الامر فی الاستدلال المذکور علی خلاف ما ظنوا بل علی عکس ما تخیلوا. چرا از ما جعلوه دلیلا علی سوء مزاج موضوعات ادراک القاطعین بالقطع الیقینی بالمساله الحقه. اونی که آن را دلیل قرار دادن بر چی؟ بر فساد مزاج موضوعات، یعنی آلات ادراک کسانی که قطع دارن به قطع یقینی به مسئله حقه، یعنی وحدت شخصیه. این دلیل اونها دلالت بر استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک قاصرین از این درجه داره. نه تنها این دلالت نداره بر اینکه این عرفا سالمن، بلکه این دلالت داره بر اینکه غیر عرفا نقص دارن، عقلشون به اون درجه نرسیده که این رو بفهمن. دیگه حالا داره شتاب میگیره که دیگه از شبت که هدافندش رو تکمیل بکنه دیگه. چرا؟ عقل بعد از اون شهود این را استدلالی میکنه، کما اینکه قبلا هم گفتیم. انما یدل بر بلکه دلالت میکنه بر حاکمیت و استحکام سوء مزاج موضوعات، یعنی همون آلات مغزی، ادراک قاصرین از این درجه، یعنی محدثین و متکلمین و اینایی که اینجوری عالم رو تفسیر میکنه و فلاسفه. و ذالک لان کل قوه و مبدا، هر قوه و مبدعی طبیعی باشه یا حیوانی یا نفسانی. قوای ما، بعضی قوای ما قوای طبیعی است، مثل معده و هضم و هاضمه و حرفا. بعضیش هم حیوانی است، مثل همون شهوات و نمیدونم غرایز و اینها. بعضیش هم قوای نفسانی انسانی است در واقع، که مثل عقل و چیزایی که مربوط به فطرت و اینها. هر قوه و مبدع در درون انسان، اذا جعلت لغایت مختصت بنها بها، هر قوه ای یک غایتی داره. ببینید، قوای غریزی برای یک غرضی است، قوای طبیعی برای یک غایتی است، قوای نفسانی برای یک غایتی است. این مجموعه قوایی که در وجود آدمی است، هر کدام یک غایت و هدفی داره. این قوا اگر به غایت خودش برسه سالم و درسته، اگر نرسه اشتباهی در کارشه. هر قوه و مبدع درونی، اذا جعلت لغایت مختصت بها، وقتی قرار داده شده برای یک هدفی که مختص به خودشونه، مبصره برای دیدنه، سامعه برای شنیدنه، ارشاد که، و همینطور سایر قوا، ثم اگر یه غرضی داره، بعد تخلفت عنها، تخلفت اون غایت از اون قوه، یعنی اون غایت بر اون قوه ترتب پیدا نکرد، تخلفت از اون قوه، اون غایت در چطوری تخلف پیدا میکنه؟ در ترتب اون غایت بر اون قوه. چی؟ نه نه، تخلفت تلک الغایه از اون قوه، یعنی این غایت دنبال قوه نمیاد، در ترتب اون غایت بر اون قوه. این انما یکون و ذالک لتریان سوء مزاج عرض للقوه. اگر این چشم نمی بیند، این چشم برای دیدنه، اگر نمی بیند معلوم میشه که چشم غلط اشکالی داره. انما یکون ذالک به خاطر عروض سوء مزاجی که عارض شده برای اون قوه و منحرف شده از اون قوه از اصل خودش. چرا؟ برای اینکه این آن مزاج، یعنی مثلا با هر قوه یه مزاجی داره، اون مزاج هر قوه لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشه و طبع خودش، این واو چه واویه؟
واو
معیتیه. سال ذالک المزاج لو خلیه و طبعه سال من بله، اگر خودش باشه با طبع خودش در حالی که سالم از موانع است، یعنی مریضی و آفت و چیزی او رو نگرفته، اون قوه انساق الى تمامیته، اون رهنمود میشه، ره میبرد، راه پیدا میکنه به تمامیت خودش. توجه کردید؟ یعنی اون مزاج تمام میشه و آثار بر اون مترتب میشه و ترتبت بر اون مزاج، غایت اون مزاج مثلا دیدن، فهمیدن. و ولا شک، حالا این قاعده کلی بود، لا شک که غایت قوای نفسانیه ادراکیه، غایت عقل ما چیست؟ ادراک اشیا علاماهیه علیه رب ارن الاشیا کماهیه. غایت قوای عقلی ما ادراک اشیاست به همون شکلی که اشیا بر اون شکلن، یعنی در واقع همونن. فلما تخلف انها حاضر غایه، یا کلما تخلف انها حاضر غایه، هر وقت این غایت از قوای عقلی و نفسانی ادراکی ما تخلف پیدا بکنه، این به خاطر عروض سوء مزاج بر قوه عاقله است. فظهر ان الامر در عروض سوء مزاج به عکس اونیست که اونا فکر کردن، یعنی قوای عقلی ما برای اینه که واقعیت رو درست بفهمه و واقعیت درست وحدت شخصی. فاین قلت که خب این اول کلامه، کی گفته که واقعیت وحدت شخصیه؟ شما وسط دعوا دارین نرخ تعیین میکنی، میگه البته این قبول داریم، بعد استدلالای ما رو باید ببینی. و حاصل کلام این میشه که این دعوایی که او داره میگه شما اختلال قوا داری، او میگه شما نقص قوا داری، این تابع این است که عرض شود که استدلالات بعدی ببینیم. منتها یه نکته رو توجه بکنید که اتهامی که اونها میزنن با اتهامی که عارف میزنه فرق داره. این نکته ظریفیه، دقت بکنید. اختلالی که متکلم به عارف میزنه میگه اصلا اشکال مغزی داری شما، یعنی اختلال داری، اما اشکالی که عارف به فیلسوف و متکلم و محدث میکنه میگه چی؟ میگه نمیگم مغزت خرابه، میگم کامل نیست. بین این دوتا خیلی فرقه. او میگه مختل است، او میگه ناقصه، به کمال نرسیده. اما این حرف مؤدبانه و محترمانه نیست. مثل این که کسی که ببینید، کسی که این لیوان را الان چراغ ببینه، این اختلال داره. ولی کسی که این لیوان را یک جسم ثابت پیوسته میبینه، این آدم مریض نیست. میلیون ها آدم، میلیارد ها انسانی که در طول قرن ها آمدن و این حرف های امروز فیزیک و شیمی را یا اخترشناسی را نمیدونستن، مریض نبودن. اونها نقص در ابزار علمی داشتن، حالا امروز کامل شده. عارف نمیگه که شما اختلال دارید، این خیالتون راحت باشه، وقتی شب اینجا با اختلال از اینجا بیرون نرید. نمیگه شما اختلال مغزی دارید، میگه که شما نقص قوه عاقله دارید، به اون درجه کمال معرفتی نرسیده ای. توجه کردید؟ و حالا میگه از کجا میگید؟ میگیم بسم الله، همراه ما بشید، ما به شما مثل این که فیزیک و شیمی شما رو همراه خودش میکنه. بچه از اول که این حرف رو نمیفهمه، ولی آروم آروم میبره جلوش، تصورش رو از آب و آتش و خاک و درخت و دیوار و حیوان و انسان و آسمان و زمین و اینا رو عوض میکنه، از نقص به کمالش میبره. عرفان هم شما رو از نقص به کمال میبره، با استدلال هم باید باشه، اگه استدلال نداشته باشه البته حرف درسته. فاین قول القول بأن مسألة التوحيد على النحو المذكور من جملة الإدراكات التي للأشياء على ما هي عليه. این که شما میگین مسئله توحید به نحوی که شما میگید، توحید معنی عرفانیش یعنی وحدت شخصی، این که میگید شما مسئله توحید از جمله ادراکاتی است که نسبت به اشیاء تعلق میگیره، على ما هي عليه، به همون شکلی که اشیاء بر اون شکل هستن. و این که شما میگویید که انها الغایت المطلوب للقوه النفسانیه، میگید این مسئله توحید نهایت مطلوبه قوای نفسانی است، یعنی منتهای سیر قوای عقلانی بشر اینه که وحدت شخصی را بفهمه. این قول خبر القول اینه اول المسئله و محل النزاع و اول الکلام. کی گفته که این واقعیت داره؟ شما میگید که ما به واقعیت رسیدیم، دیگران ناقصن. تا کیفه یسه و استلال به این قول در طریقه عرفا، قلنا این حرف ما قبول داریم، انصافش اینه که این که ما این ادعای ما دلیل میخواد باید همراه ما بشی، و این رایی هم هست که بخواد همراه بشید خیلی طول میکشه و خون دل و زحمت فراوان داره. قلنا و عزم و همت جدی میخواد. فلیکن هذه القضایا مسلمه موضوعه هانا. بله این قضایا یعنی توحید و این بحثایی که میگیم، این مسلم بگیرید و اصل موضوعی بگیرید اینجا، یعنی جزء اصول موضوع است، باید بعد برش استدلال بکنیم، پیش فرض بگیرید. حتی یبرهن بر این قضایا در موضعی که شایسته به اون هست در اثناء رساله، یعنی این کتاب، طبق اون چی که متعارف اونهاست در اثبات مطالب نظریه، طبق اون روش متعارف ما میایم و اثبات میکنیم. خب چون عرض شود که چون امر برخلاف ما ظنو هست، عرض تو ان اکتب رسالتن که اوزه و فیها حقیت مذهب العارفین، کتابی بنویسم که حق بودن مذهب عرفا را اثبات کنم و باطل بکنم، واضح بکنم در او بطلان گفتار طعن زننده های از منکرین، منکرانی که طعنم میزنند، مشتمله علا رساله‌ای که اوزه و در او حقیت عرفا و بطلان قول معاندین، در حالی که مشتمل است علا صفوت ما ظهر لی من الحد سیاز المسئله، در این بر در برداره این کتاب بر گزیده و خلاصه اون چه که ظاهر شده برای من از طریق حدس در این مسئله، این شناختی که پیدا کردم حدسیه. حدس هم همون چیزی که در المنطق خوندید که سرعت فهمه، یعنی اینا یک سرعت‌های زیادی میخواد که از مقدمات بگذره و به اینجا برسه. برید حدس رو بخونید تو المنطق به همون معنایی کنید. و مشتمله بر این و محتویتن و در بر بگیره بر زبده منتها الیه نظری فی تلک المعرفه، بر خلاصه و فشرده و حاصل اون چه که نظر من در این معرکه و در اختلاف به اون رسیده است. و اردنا ان نقرر تلک المسئله على طریق المناظرین، و اراده کردیم یا رأینا که تقریر بکنیم مسئله وحدت شخصی را به روش مناظرین، یعنی ما اینجا به شکل عرفانی بحث نمی کنیم، میان تو قالب استدلال اون حرف عرفا رو تبیین می کنیم. و این که نسلک مسلک المناظره مع الطائنین، و مسلک مناظره با طعن زننده ها رو طی می کنیم. و نثبتها به حجج قویه، هم مناظره می کنیم هم اثبات می کنیم این مسئله را، توحید شخصی را، به حجت های قویه ای که دفع میکنیم با این حجج و استدلال های قوی از این مسئله طعن منکرین را، تا دیگه اونا نگن این کفر، این اختلال و امثال اینها. و نشد به ها رغبت از طالبین، و تقویت میکنیم با این استدلالات، با این حجج، رغبت و شوق جستجوگران و طالبان حقیقت. اللهم اجعلنا من زمره الناجين الفائزين دون الضالين المردودين. یا اخوان التحصيل، اخوان التحصيل میگه، نمیگه اخوان المعرفه، اخوان المعرفه یا اخوان الصفا و خلان الوفا که اخوان الصفا داشتن، اونا مالو که عارفان واصله. اخوان التحصيل یعنی کسانی که مبتدیان میخوان حالا رابیان. یا اخوان التحصیل سار او الى تحصیل الکمال الحقیقی و بقاء الابد بل بقاء الابدی. اینا رو تو متن توضیح میده. قبل ان يتسارع الیکم الفناء الضروری، قبل از اون که فنا و مرگ طبیعی به سراغ شما بیاد و فوت بدنی به سراغ شما بیاد، بیاید خودتون موت اختیاری پیدا بکنید، حقیقت رو بفهمید. و بادروا فی حیاتکم، سرعت بگیرید در زندگی، قبل ان یتبادر الیکم الموت الطبیعی، قبل از اینکه مرگ طبیعی به سراغ شما بیاد و شما منفعل حقایق اون عالم را بفهمید، در همین عالم تلاش بکنید حقیقت‌های متعالی را بفهمید. و استعینوا به فی کل الامور، و استعانت به از شود که اون کمال حقیقی مثلا پیدا بکنید در همه امور و توکل بر او بکنید اگر مؤمن هستید. حالا اون توضیحات عقولش انشاءالله دیگه جلسه بعد میخوانیم. یه نکته هم من علاوه بر اون دو سه نکته که خارج از کتاب براتون توضیح عرض کردم، این نکته هم بگم که این نکته هم رو نکته مهمی توجه داشته باشید. موضع گیری در برابر عرفا، در برابر عرفان و وحدت شخصی و بحث های عرفانی از چند پایگاه و موقعیت در طول تاریخ وجود داشته. یک موضع گیری متکلم و فیلسوفه یا علمای حسیست، یعنی علمای طبیعی و ریاضی و فیلسوف و متکلم و اینها. این موضع گیری ها از این ناحیه است که میگن حرفای شما یه حرفای خلاف این قواعد حسی و عقلی و طبیعی و امثال اینها. و یک موضع گیری هم موضع گیری های دینی است که وجود داشته، که کسانی از موضع تدین حرفهای عرفان را خلاف ظواهر دینی می دیدن. این انواعی از این موضع گیری. اینجا به اون موضع گیری های ضد دینی، موضع گیری های از پایگاه دین اشاره نکرد. یه موضوع گیری هایی از پایگاه طبیعیات در برابر عرفانه، میگه حرفای شما خلاف طبیعیات. یه موضوع گیری از پایگاه فلسفه و از شود که اینها، یه موضوع گیری از پایگاه کلامی و حدیثی و دینی. این سه موضوع گیری رو باید از هم جدا کرد. توجه کردید موضوع گیری در برابر عرفان این از چند پایگاه میشه؟ یک پایگاه علوم طبیعی و معهستی و این حرفا، یک پایگاه علوم عقلی که منطق و فلسفه و اینها باشه، یک پایگاه هم از پایگاه علوم نقلی و در واقع کلام و دین و حدیث و امثال اینهاست. اونی که در اینجا بیشتر اشاره کردن و یک موضع‌گیری بیشتر ممزوجی از این دو موضع‌گیریه که میگه حرفای شما خلاف بدیهیات عقلی است، خلاف محسوسات طبیعی است و امثال اینها. یه موضع‌گیری هم از پایگاه دینه که میگه خلاف ظواهر دینه، که اونم البته معرکه آرا و اختلافات فراوانی در تحول تاریخ فکر بشر بوده، موضعی که ظواهر دینی رو در برابر این حرفای عرفانی قرار میدادن. و اینجا فقط همون یه ممزوجی از اون دو موضع‌گیری اول آمده. اون موضع‌گیری سوم اونیست که حالا تو حوزه‌های ما هم رواج داشته دو اینها و در جای خودش باید بهش توجه بشه. و صلی الله علی محمد و آله.